بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره واجب معلق صاحب فصول بود. عرض کردیم مثلا بس درباره اینه که موقعی که هنوز حج واجب نیست، به چه دلیل ما باید بگوییم که گذرنامه گرفتن واجبه، یا مثلا دنبال کارای بلیت هواپیما و این حرفا. موقعی که هنوز ماه ذی‌حجه نشده و حج واجب نیست، مقدمه ی حج به چه دلیل واجب است؟ با توجه به اینکه وجوب مقدمه از ناحیه ذل مقدمه میاد، از ذل مقدمه وجوب به این ترشح میکنه، وقتی اون خودش واجب نی چجوری این واجبه؟ این بحث مقدمه مفوته یا مثلا بحث مقدمه موصله، اینا همه همینه. گفتیم چند تا راه حل هست. یک راه حل واجبه مشروط شیخ انصاری. راه حل دوم بحث شرط متأخر آقای آخوند صاحب کفایه. بحث سوم همین واجب معلق صاحب فصول. بحث چهارم بحث وجوب نفسی تعلم یا مقدمات به نظر مقدس اردبیلی. یک راه حل پنجمم اینه که کسی بگه اصلا وجوب مقدمه از ناحیه ذل مقدمه نیست، اینم یه راهشه. به هر حال همه اینا راه حل هایی برای همه این مسئله ها که مثلا الان که نماز ظهر واجب نیست، به چه دلیل کسی که الان آب داره و میدونه ظهر دیگه آب گیرش نمیاد الان باید وضو بگیرد؟ این وجوب وضوع الان برای کسی که ظهر آب گیرش نمیاد به چه دلیله؟ الان که نماز ظهر واجب نیست، وقتی نماز ظهر واجب نیست مقدمش هم واجب نیست. صاحب فصول اومد مسئله واجب معلق را مطرح کرد و معنای واجب معلق هم این بود که گاهی وجوب مطلقه اما واجب معلق است بر وقت یا بر یک چیزی که در اختیار مکلف نیست. جلسه قبلی گفتیم که مرحوم آقای نهاوندی و احتمالاً مرحوم آقای فشارکی استاد عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیهم، این دو بزرگوار اینجوری فرمودن که اصلاً واجب معلق صاحب فصول یک تصویر درستی نداره. علتش هم اینه که ما یک اراده تکوینی داریم و یک اراده تشریعی. در اراده تکوینی هیچ وقت مراد از اراده جدا نیستند. همین اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. همین که اراده تکوینی به چیزی باشه، اراده همانو، انجام شدن مراد همان، یعنی فاصله نداره. خب اراده تشریعی هم مثل تکوینیه. اراده تشریعی، اراده تشریعی یعنی همون اینکه کسی شوق داره به این که یک چیزی را طلب بکنه. در اراده تکوینی اراده به فعل خود انسان تعلق میگیره، در اراده تشریعی اراده به فعل دیگری تعلق میگیره. اراده تکوینی اینه، مثلا من اراده میکنم این دستم باز باشه یا بسته باشه، اینو میگن اراده تکوینی. اراده تشریعی اینه که میگم یه نفر یه چایی بر من بیاره، که اراده رو من کردم اما اراده من به فعل کسی دیگه تعلق گرفت که او برام چایی بیاره، اینو میگن اراده تشریعی. همونجور که در اراده تکوینی اراده و مراد از هم جدا نیست، توی اراده تشریعی هم وقتی که الان ایجاب میاد وجوبم باید همین الان باشه، وقتی که الان اراده میکند طلبم باید همین الان باشه. نمیشه که الان بگوید طلب میکنم نماز ظهری که چند ساعت دیگه میشود، نمیشه که این اراده و مراد از هم جدا باشه، اراده حالا باشه و نماز 5 ساعت دیگه باشه. اینا مثلا میگن که اصلا اراده خودش یعنی اختیار، اراده یعنی اختیار. خب حالا این فرمایش اینا خب برای چی فاصله میفته؟ باید بگوییم که تا موقعی که مراد نیست ارادم نیست، اگر اراده هست مرادم هست. این حرف نهابندی همینه. آقای آخوند تو کفایه از این حرف جواب داده، تو کفایه میفرماید که جدا شدن اراده از مراد این که خیلی زیاده و فکر نمی کنم کسی تو این شک و تردید داشته باشه که می شود اراده الان باشه و مراد استقبالی باشه. کسی الان اراده کند چیزی را که فردا محقق می شود، یا کسی مثلا فرض کنید می خواد مسافرت بره، یا حالا کسی می خواد از خونشون مشرف بشه به حرم. خب این اراده از توی خونه است، ولی اون موقع که اراده میکنه که همون لحظه که نمیرسه به حرم این راهو باید بره دیگه. آقای آخوند میفرماید این که روشنه که اراده از مراد منفک میشود، فقط باید فرق بگذاریم بین مقدماتی که قریبند و بعیدند. مثلا کسی که از خونشون میخواد بیاد حرم، این نه این که اراده کرده حرم باشه، این در واقع اینجوری اراده کرده، میگه الان اراده میکنم یه قدم جلوتر برم، همین که رسید به این یه قدم جلوتر دوباره اراده میکنه یه قدم دیگر جلوتر، دوباره یه قدم دیگر جلوتر و همینجور تا برسه به حرم. اما چون اینها تو ذهن ناخودآگاهش همینجور خطور میکنه، اینا دیگه معمولا توجه بهش نمی کنند. ولیکن بله بذات معنم تو
نماز
حالا این آیه شریفه بله این آیه شریف مطالب اخلاقی نماز این حالا به درد ما نمیخوره این آیه شریف. بله این فرمایش کفایه. بعد بین حالا اگر بخوام بحث بکنم که این حرفا درسته یا نادرسته، آقایون چی گفتن، این خیلی طول میکشه، خیلی اینجا حرف هست درباره این مطلبی که از کفایه فرموده یا مرحوم نهاوندی. اینقدر نسبت‌های اشتباه نادرست اینجا زیاده. مثلا فرض کنید فلان حاشیه کفایه چیزی رو به کفایه نسبت داده و نقد کرده با اینکه اصلا حرف کفایه اینا نیست، حرفای دیگران با همدیگه اشتباه شده. اصلا اصل این که اراده در اینجا یعنی چی و اراده تشریعی و اراده تکوینی چه شباهتی با هم دارند یا ندارند، اگر اینا رو بخوام بگم هم یه مقدار زیادیش مربوط میشه به اون بحث واجب مشروط و یه مقدارش هم میره بحثای فلسفی کلامی. تو فلسفه و کلام این بحثا خب خیلی زیاده، بحث اراده خدای متعال و این که نمیدونم یه بند خدایی، حالا یه بزرگواری اصلا یه کتاب نوشته در این باره، یه کتاب مستقل یا شاید هم دو تا کتاب نوشته درباره این که آیا اراده همون شوق است یا نه و آیا اراده نمیدونم اراده تکوینی علت تامه است برای حرکت از عضلات یا خیر. بعد یه چیزایی گفتن که یه حالا تعجبه، مثلا گفته این که تو کفایه میگوید اراده باعث میشه حرکت از عضلات و علت حرکت از عضلات همین که من اراده میکنم این دست بسته میشه، اراده میکنم باز میشه. بعد گفته پس چرا آدمی که فلجه دستش فلجه چرا او اینجوری نمیشه؟ این دیگه خیلی نمیدونم حالا یا ساده انگاری بحثه یا خلط مبحث، چی بگیم؟ بهترش اینه که بگیم اصلا وارد این چیزا نشویم بهتره، به صورت همین عادی. تعلق گرفتن اراده به یک امر استقبالی هیچ اشکالی ندارد. گاهی آدم اراده میکنه یه چیزی را که همون لحظه فعلی است، گاهی انسان اراده میکنه یه چیزی که استقبالیه. یه کسی میره تو خونشون اراده میکنه چایی بخوره، چایی هم فعلا نیست، این که بخواد سماور روشن کنه و چایی دم بکنه، اینا همه معنیش اینه که یعنی تعلق گرفته اراده به یک امر استقبالی. اون تشبیه یا مقایسه کردن اراده تکوینی و اراده تشریعی هم نادرسته. اون امر تکوینی اینم امر تشریعیه. اگرم که شما دیدید درباره خدای متعال میگویند که اراده همان و مراد همان، اون اصلا تو خدا اراده اصلا معنیش چیز دیگه است. اصلا اراده به این معنایی که ما داریم تو خدا معنا نداره. متاسفانه علامه طباطبایی تو المیزان که بحث کرده ها خیلی چیزا رو همینجور رد شده و بحث نکرده. مثلا اصلا شروع المیزان همین که میخواد بسم الله الرحمن الرحیم رو بحث بکنه باید این بحث رو مطرح میکرد که رحمت یعنی چی؟ رحمت یعنی دل رحمی، شفقت، مهربانی. خدا مگه این چیزا رو داره؟ مگه خدا دل داره که دلش رحم بیاد؟ باید مثلا اینا رو بحث میکرد، اصلا تو المیزان نیوبرده. یا مثلا با یه بحث میکرد مغضوب علیهم ولا الضالین، مغضوب غضب، غضب یعنی خشم، یعنی عصبانی شدن، پرخاشگری. خدا مگه عصبانیت داره؟ نه، جای دیگه هم نیبرده. خب بله تو المیزان جای دیگه نیبرده. خواهم میدی؟ خواهم تو المیزان نداره، تو نهایه داره. تو یعنی ببین اصلا شروع المیزان با این مثلا این جور مباحث باشه دا. اینا رو نیبرده. این که حالا اصلا ما بخوایم بگوییم رحمت در خدای متعال یعنی چی، رحمت تو انسان یعنی چی، غضب تو خدا معنیش چیه، غضب توی انسان معنیش چیه، و اینا شاید صرفا تشابه لفظی باشه، ارادم همینطوره. به هر حال گفتم نه، گفتم که خدای متعال اصلا ارادش معنیش چیز دیگه است. ما اینا را اصلا باید از هم تفکیک کنیم. ببینید این که ما همیشه کلمه اراده رو یه جور معنا میکنیم و خیال میکنیم اراده خدا به اراده انسان هر دو به یه معناست، در حالی که نهج البلاغه میفرمود انما قوله فعله، قول خدا فعل خداست، فعل خدا قول خداست. اونجا اصلا اونطوری باید بحث کرد که نهج البلاغه فرموده. به هر حال این که عرض کردم اصلا اینجور بحثا رو وارد نشودنش بهتره، با اینا گذاشت سر جای خودش، به هر کس میخواد بره تو فلسفه و عرفان اینا رو بخونه، اونجا جای بحث ایناست. نه میگم اصلا اینجور بحث کردن غلطه. مطلب دوم اینه که توی کفایه میفرماید بعضی گفتند واجب معلق صاحب فصول صحیح نیست، به خاطر اینکه قدرت یکی از شرایط تکلیفه. به عبارت دیگر هر تکلیفی مشروط است به شرایط عامه، یکی از شرایط عامه عبارت است از قدرت، و کسی که قدرت نداره مکلف هم نیست. به عبارت دیگر رو من میگم، به عبارت دیگر یه چیزایی رو بهشون میگوین شرایط اهلیت تکلیف، یعنی اینا شرایط اینه که کسی اهل تکلیف بشود. اهل تکلیف بودن به اینه که بلوغ داشته باشه یا قدرت داشته باشه یا عقل یا مثلا فلان، اینا رو میگیم شرایط اهلیت. و یه چیزهایی هم عوارض اهلیته. عوارض اهلیت هم مثل جهل، مثل جنون، اینا عوارض اهلیت. اگر یک تکلیفی معلق باشد بر وقت و وقت خارج از اختیار انسانه، مثلا اگر که این تکلیف معلق بر ظهر شدنه، باید ظهر بشه تا نماز واجب بشه، وقت هم که خارج از اختیار انسانه، بنابراین تکلیف به امر غیر مقدور محاله. توی کفایه جواب داده از این اشکال، فرموده که درسته که قدرت شرط تکلیف هست، بلکه تکلیف باید در زمان خود مکلفون به انسان قدرت داشته باشه، نه در زمان جعل تکلیف. بله، مثالم که خب خیلی زیاد داره. یه پدری میخواد بمیره، بچه ای داره هنوز به سن بلوغ نرسیده، یا مثلا اصلا خیلی بچه کوچکه، الان وصیت میکنه که این بچه وقتی بزرگ شد فلان کارو بکند. این درسته که الان این بچه این قدرت این کارو نداره، ولی در زمانی که پدر اون کار رو ازش میخواد اون زمان قدرت داره و اون موقع بزرگم شده. اینه که خیلی متعارفه که الان تکلیف جعل می شود به یک امر استقبالی، که اون امر استقبالی در زمان مستقبل قدرت بر انجامش وجود دارد. الان میگه برای اینکه ظهر نماز بخونه، یا الان میگه حج برای اینکه تو ذی‌حجه حج رو انجام بده. فایده اینکه الان میگه چیه؟ چرا میگه الان؟ به خاطر اینکه بعضی مواقع باید اصلا تکلیف زودتر باشه تا عبد خودش رو آماده کنه. این پدر باید الان به بچهش بگوید روز جمعه مهمون داریم، جمعه وقتست به وقتم استقبالیه و غیر مقدوره، اما برای چی الان میگه جمعه مهمون داریم؟ که این بچه فردا نره مسافرت، که خودشو آماده بکنه برای روز جمعه که میخواییم پذیرایی کنیم. پس این یه فایده دارد که تکلیف فعلی باشه و مکلفون به یا خود واجب استقبالی باشد. این فرمایش کفایه است. بعضی ها اشکال های دیگه هم ذکر کردند. حالا تو کفایه همین دوتا بود. بعضی ها مثلا اومدن بحث رو بردن روی قضیه حقیقیه، گفتن در قضیه حقیقیه حکم می رود روی یک موضوع فرضی، روی یک موضوع مقدر فرضی. همیشه قید و شرط و جزء اینا اجزاء موضوع حساب میشه، و به عبارت دیگه می شود گفت هر شرطی موضوع است و هر موضوعی شرط است. هر شرطی میشه موضوع، هر موضوعی میشه شرط. یکی از شرایط نماز وقته، و وقتم غیر مقدوره. اگر که شارع الان بگوید ظهر نماز بخون، شرطش وقتیه که غیر مقدوره، یعنی موضوع غیر مقدوره. وقتی که موضوع غیر مقدور بود، جعل حکم بر امر غیر مقدور معقول نیست. این را هم بعضیا گفتند. اینم جوابش، حالا فعلا من جوابش به صورت مبنایی عرض میکنم تا حالا بحثش بد خواهد آمد. اگر کسی فرمایش امام خمینی را بپذیره که امام خمینی طرفدار خطابات قانونی است، در خطابات قانونی همیشه حکم جوری جعل می شود که موضوع داشته باشه یا موضوع نداشته باشه تفاوتی نمی کند. مثلا مجلس میاد یه قانونی تصویب میکنه که اصلا فعلا موضوع نداره. این شدنی هست، همون که امام تو کتاب کشف الاسرار در جواب کسروی میگه که فقها گاهی میان میگن که اگر که یه بچه دو تا کله داشت ارثش چقدره، بچه‌ای که دو تا کله باشه شاید اصلا نداشته باشیم، ولی نه به عنوان مثلا قضیه حقیقیه ها، بلکه به معنای اینکه حکم می رود روی یک عنوان کلی، چه اینکه این عنوان کلی موضوع خارجی داشته باشه، چه اینکه موضوع کلی نداشته، موضوع خارجی نداشته باشه. حکم میره روی موضوعی که این موضوع اگر فرد و مصداقی پیدا کرد این حکم می شود فعلی، اگر فرد نداشت این حکم به مرحله انشاء باقی می مونه.